برخی توصیه های ایشان علیه السلام درباره مناظره ها. سید احمد الحسن علیه السلام می فرماید در مورد مناظره ها یا گفتگوهایی که با مخالفین دارید توصیه و خواهش می کنم که آنها را رد نکنید، زیرا ما از این طریق می توانیم دعوت خود را به گوش افراد بیشتری برسانیم. از شما تقاضا دارم که با مردم و با مهمانانتان با خلق نیکو رفتار کنید، به ویژه با کسانی که به سراغ شما می آیند و با خلق و خوی خوش با شما سخن می گویند، حتی اگر وهابی باشند. شما نمی دانید، شاید خداوند پس از آن امری تازه پدید آورد. شما آگاه نیستید بر اینکه خداوند بر چه کسی هدایت نوشته و بر چه کسی گمراهی. همچنین از شما خواهش می کنم مناظره ها را نظم و ترتیب دهید به صورت سازمان یافته و از قبل خود را برای آن آماده نمایید. موضوعات مورد بحث را مشخص و معین کنید، سپس برای پرداختن به آنها به طور کامل آماده شوید. منابعتان و احادیثی که به آنها احتیاج پیدا خواهید کرد را به همراه مصادر آنها آماده سازید. درباره اولین مناظره هایی که بین انصار امام مهدی علیه السلام و وهابی ها صورت گرفت پرسیدم. ایشان علیه السلام فرمود بهتر آن است که نخستین مناظره ها درباره جانشینی خدا بر زمین باشد و به این شیوه قانون شناخت حجت را پیش بکشید. در این خصوص دو دلیل وجود دارد. دلیل اول که عقلی است می گوید خداوند سبحان حکیم مطلق است و کاری مخالف حکمت انجام نمی دهد، لذا او باید اعلم را مشخص نموده و به تبعیت از او راهنمایی نماید. برای توضیح بیشتر مثال کشتی یا کارگاه را بیاورید. دلیل دیگر آیات مرتبط با خلیفه اول است. قبل از شروع مناظره باید وقتی در اختیار شما بگذارند تا دعوت را ولو به طور اختصار تشریح کنید. باید بر وصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم متمرکز شوید، با این دلیل که وصی حتما باید مستند به قرآن باشد. با آیه به آن استناد کنید، زیرا اینها سنی‌اند نه شیعه، و روایات مندرج در کتاب‌های شیعه را نمی‌پذیرند. ولی اگر وصیت روایت واحدی باشد که ثابت می‌کند که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با محکمات قرآن مخالفت نکرده است، قبول روایت الزامی می‌گردد، زیرا انکار آن به این مفهوم است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با قرآن سر ناسازگاری و مخالفت داشته است که هرگز چنین نیست. در ادامه به شما چنین می‌گویند: آن عده در حالی از نزد حضرت بیرون آمدند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آنها را به اموری چند وصیت کرده بود، مثلا مشرکین را بیرون رانید. از کتب اهل سنت متن را استخراج کنید و خواهید دید که حضرت قبل از بیرون آمدنشان آنها را به سه مورد وصیت کرده بود و حال آنکه آنها فقط دو مورد را برمی شمارند. راوی در مورد سومی می گوید آن را فراموش کرده ام و آن ولایت علی علیه السلام و جانشینی او بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. آن عده وقتی از نوشته‌ای که در برگیرنده هدایت آنها تا روز قیامت باشد سر باز زدند، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آنها را به طور شفاهی به چیزی که بعد از او هدایتشان را بی واسطه در بر می گرفت وصیت فرمود. به هر حال وصیت و همچنین نوشتن و گواه گرفتن بر آن لازم است تا مبادا حقوق ضایع گردد. وقتی برخی از آنها نوشتن وصیت را رد کردند، قطعاً رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را برای دیگرانی که آن را میپذیرفتند به نگارش درآورد. اهل بیت علیهم السلام این وصیت را از علی ابن ابی طالب علیه السلام تا امام صادق علیه السلام نقل کرده اند و این مطلب در کتب شیعه با سند درج شده است. به هر تقدیر از شما می خواهم که خودتان را بسیار به زحمت بیندازید. اگر دستتان از ادله خالی است به سراغ آنها نروید. بر همه چیز اطلاع یابید و روایات و منابع آنها را آماده داشته باشید و روایات اهل سنت اطلاع پیدا کنید، خصوصاً با توجه به اینکه چه بسا شما عمر گذشته تان را در مباحثی که سودی به دنبال نداشته لا تقنی ولا تسمن تباه کرده اید. اکنون با مراجعه به روایات و ادله موجود در کتاب‌های سنی و شیعه جبران مفاد کنید. تقاضا دارم که هر شرکت کننده در مناظره با اهل سنت آگاهی لازم را داشته باشد و از کتاب‌هایشان و محتوای آنها مطلع باشد. همیشه در مناظره ها توجه داشته باشید که رقیب سعی می کند اگر در یک موضوع گیر افتد فرار کند. از شما در هر نکته ای درنگ کنید تا اینکه آن را کاملا روشن نمایید و اگر خواست به مطلب دیگری برود در مقابل همه به او به صراحت بیان کنید که این نکته به نفع ما و حجت بر وی تمام شده است. فرار او و انتقال به بحث دیگر او را از پذیرفتن آنچه ما ملزمش کردیم و بر آن احتجاج نمودیم آزاد نمی کند. در مناظره نباید هدفتان فقط پیروزی باشد، بلکه باید به دنبال بیان نمودن حق برای مردم باشید. بر این اساس به بهترین روش سازوکاری برای تبیین حق و حقیقت به مردم پیدا کنید. وضعیت کسانی که موضوعات را برای آنها مطرح می نمایید مراعات کنید. اگر از اهل سنت باشند طرح مسائل به گونه دیگر خواهد بود، زیرا به عنوان مثال آنها به آنچه در کتب شیعه آمده ملزم نمی باشند. هر سؤالی هم داشتید من در خدمتتان هستم. افزون بر این، در مناظره ها با آنها مرتب برای ارائه مثال در نقض اشکال بر دلیل مطرح شده متمرکز شوید. یعنی مثلا به آنها می گویی این دلیلی که از کتاب‌های خودتان است که نشان می‌دهد عمر به خانه زهرا علیها السلام حمله برده و در خانه اش را آتش زده است. به شما می‌گویند چطور ممکن است که چنین چیزی رخ بدهد و شجاعت علی ابن ابی طالب کجاست؟ چطور علی راضی شد که زهرا مضروب شود و پهلویش بشکند؟ شما در اینجا درنگ و تأمل کن. حال آنها چه کردند؟
اولاً آنها دلیل شما را به وسیله دلیل دیگر نقض ننمودند. بنابراین دلیل شما ثابت شد و آنها خود در آغاز کار به آن اقرار نمودند، زیرا به سراغ اشکال گرفتن رفتند، نه اینکه بخواهند آن را با یک دلیل مخالف نقض کنند. یعنی اگر آنها دلیل نقض می داشتند، آن را ارائه می نمودند و از آنجا که دلیلی بر نقض گفته شما بیان نکرده اند، لذا ملزم به دلیل شده و به آن اقرار ننمودند. اکنون آنها در مرحله رفع شبهات از دلیل به وسیله طرح اشکالات قرار دارند. در اینجا تأمل کن، با این کار شما آنها را به شدت در تنگنا قرار می دهی، زیرا طرح اشکال از جانب آنها به معنای اقرار به دلیل می باشد و حکایت از آن دارد که ایشان دلیلی برای نقض و رد آن ندارند. همچنین گویای آن است که آنها در مرحله واضح سازی دلیل و رفع شبهات از آن به سر می برند. مطلب دوم همان چیزی است که پیشتر شما را به آن آگاه نمودم و آن رد اشکال به وسیله مثال است، زیرا اکثر مردم مثال را می فهمند و مثال به درک آنها نزدیک تر است، چرا که مقایسه کار را بر آنان آسان می نماید. این اشکال به وسیله این مثال رد می شود. سمیه مادر عمار است. اگر این اشکال بر علی علیه السلام وارد باشد، بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز وارد است. همانطور که معلوم و معروف است سمیه کشته شد و اینکه او از اهل بهشت است نیز روشن و شناخته شده است و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بهشت را برای او شهادت داده است. در نظر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بین همسرش، دخترش و هر زن مسلمان دیگر تفاوتی وجود ندارد، زیرا وی پدر امت است و همگی برای او مساوی و برابرند. پاسخ به اشکال وارد شده بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام به این صورت است که این افراد بندگانی هستند که به امر خدا عمل می کنند و همچون مردمان عادی نیستند که بخواهند برای خودشان انتقام بگیرند. مثال دیگر، آسیه همسر فرعون آیا جزو بهترین زنان بهشت نیست؟ چرا موسی علیه السلام و فرعون و لشکریانش را رها کرد تا آسیه را شکنجه کنند و تا انتها؟ مهم این است که به صورت عمومی مسئله بیان شده است و همیشه کسی که حجت بر او ثابت می شود و جوابی ندارد تلاش می کند که با اشکال بر دلیل توقف کند و راه فرار بیابد. دیدم یکی از آنها مثال می آورد و می گفت اگر خورشید محمد است، پس ابراهیم چگونه می گوید فروشوندگان را دوست ندارد؟ یعنی آیا وی محمد صلی الله علیه و آله و سلم را دوست ندارد؟ این زشت‌ترین چیزی است که تا کنون شنیدم. این فرد خورشید را به همین خورشید ظاهری تفسیر می کند. اگر همین سؤال را از خودش بپرسند و بگویند با توجه به این تفسیری که شما ارائه می کنی، چگونه ابراهیم علیه السلام می گوید خورشید را دوست ندارد؟ گناه خورشید چیست و خورشید چه بدی دارد که ابراهیم علیه السلام از آن بیزار است؟ اگر سؤال را از خودش می‌پرسید، به خود پاسخ می‌داد که وی خورشید را به اعتبار اینکه رب مطلق و اله مطلق باشد دوست ندارد. در واقع ابراهیم علیه السلام قبل از این که به دوست ندارم سخن بگوید، میگوید این پروردگار من است. بنابر این چیزی که ابراهیم علیه السلام دوست ندارد، آنچه که به آن اشاره شده نیست، بلکه منظور خورشیدی است که رب مطلق در نظر گرفته شده است. ولی حسد آنها را کور کرده است تا حدی که دیگر تعقل نمی کنند و به مواردی اشکال می گیرند که اگر همان را از خودشان بپرسند پاسخ روشن خواهد بود. در ضمن در مناظرات هدفتان فقط معطوف به سنی ها نباشد، بلکه به شیعیان نیز توجه نمایید، زیرا بسیاری از شیعیان مناظره را گوش فرا خواهند داد. از شما تقاضا دارم که با حد اکثر آمادگی در مناظره حاضر شوید. ابتدا قانون و قاعده شناخت حجت را ثابت کنید و آنها را به آن ملزم نمایید. سپس به سراغ وصیت بروید و بیان کنید که وصیت به حکم قرآن لازم و ضروری است و چیزی غیر از این وجود ندارد و این وصیت را اهل بیت علیهم السلام از پدرشان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل نموده اند.